بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تعارض ادله بود که یک دسته از روایات در کنار آیات قرآن دلالت بر حصر دارد که محصور می کند محرمات رو در میته و دم و لحم الخنزیر و ما احل بهی لغیر الله. اونچه که حرام هست در قرآن انما حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما احل بهی لغیر الله. خون حرامه و لحم خنزیر حرامه و میته حرامه و اون چیزی که اسم خدا برش برده نشه. خب این آیه قرآن، به محتوای این آیه قرآن روایاتی هم مؤید این آیه داریم که همین محتوا رو به مناسبت‌های مختلف ذکر می‌کنند. سوال می‌شود از حمار و بغل، جواب داده میشه که حضرت می‌فرماید بر این که اینها حرام نیستند، مکروهند. مگر آیه قرآن رو ندیدی که قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان تکون میتة او دما او لحما خنزیر؟ مگر آیه قرآن رو نخوندی که اون چی که حرام ایناست، باقی دیگه حرام نیست؟ قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما، دیگه محرمی وجود نداره. محرم فقط همین دم هست و میته هست و لحم خنزیر هست و اون چی که اسم خدا برش برده نشه. در روایات هم این معنا مکررن ذکر شده، یعنی استدلال شده برای حلیت حیوانات به آیه قرآن که افاده حصر می کند. این یه طرف قضیه. از طرف دیگر روایاتی داریم که اون روایات دلالت دارد بر حرمت یه سری حیوانات. خب اینو چیکار کنیم؟ اون حس رو چیکار کنیم؟ اون حس میگه فقط این چهار چیز حرامه، ولی یه سری حیوانات دیگه هم مثل درندگان، مثل حشرات و یه سری حیوانات حرامن، در روایات وارد شده. اون حصر قرآنی رو چیکار کنیم؟ قرآن میفرماید فقط اینا حرامن، غیر از این دیگه حرامی ما نداریم. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما، محرمی دیگه نداریم. از طرف دیگه هم روایاتی میاد یه سری حیوانات رو مثل سبا، درندگان، حشرات و امثال اینها رو حرام میکنه. این تعارض رو که بین دو دست روایات به زمینه آیات، یعنی آیات قرآن هم این مطلب رو تأیید میکنه. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف آمدن از این تعارض جواب دادن. جواب مرحوم شیخ طوسی چه بود در بحث گذشته گفتیم. مرحوم شیخ طوسی فرمودن بر این که ما یه حرام غلیظ داریم، یه حرام غیر غلیظ. تعبیرشون این بود که لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه المعنی فیه انه لیس الحرام المخلوص مخصوص المقلز الشدید. یه حرام شدید داریم، غلیظ داریم، اون حرامی است که در قرآن ذکر شده. یه حرام غیر غلیظ داریم که در روایات ذکر شده. این فرمایش شیخ طوسی است که جمع بین این روایات میکنه. میگه اون چهارتایی که در قرآن ذکر شده که دم و لحم الخنزیر و میته و ما احل بهی لغیر الله، اونی که در قرآن ذکر شده حرام غلیظه، خیلی شدیده. اما اون چیزهایی که در روایات به عنوان حرام ذکر شده اونا حرام غیر غلیظند، حرمت دارن اما مثل حرمت لحم الخنزیر نیست. حکمش فرق نمی کنه، حرامه. اما اون حرام شدید که در قرآن آمده، اون حرام غیر شدید که در روایات آمده. حالا این فرمایش شیخ طوسی است که تأییدی هم برای مدعای خودش آورده که حرام شدید داریم که در قرآن، حرام غیر شدید داریم که در روایاته. شاهدش یه روایتی است که قبلا خوندیم، روایت رو دوباره میخونیم. والذی یدل علی ذلک ما رواه الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و الذب والخيل والبقال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. مرحوم شیخ طوسی میفرماد این روایت رو چجوری معنا میکنید؟ شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف اینجوری معنا میکنن. حالا شما ممکنه جور دیگه ای معنا کنید. دو احتمال داریم. عن ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام می فرمایند قال کان یکره ان یؤکل من الدواب، مکروه از دواب، لحم الارنب، لحم خرگوش، و زب سوسمار، و الخیل و البقال اسب قاطر، و لیس بحرام، اینا حرام نیستن، که تحریم المیتت و دم و و لحم الخنزیر. مرحوم شیخ طوسی اینطور معنام، اینا حرام نیستن مثل اینها، یعنی حرام شدید نیستن. لیس به حرام کتحریم، به هم بچسبونید، لیس به حرام کتحریم، اینا حرام نیستن مثل این، یعنی به این شدت نیست که تحریم المیتته و دم و لحم الخنزیر. اونطور که لحم خنزیر حرامه، اینا حرام نیستن، حرامشون در سطح پایین تریه. حرام هستن اما حرام پایین تری هستن، یعنی یه حرام شدید داریم که دم لحم الخنزیر میت است، یه حرام ضعیف داریم که اون لحم الارنب و الذب و الخیل و البغاله. و قد نهى رسول الله عن لحوم الحمر الاهلیه، رسول خدا نهی فرموده از لحم حمار اهلی. و لیس بالوحشیت بأسون، حمار وحشی اشکالی نداره. این روایت رو شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف شاهد بر این آوردن که ما حرام دو جور داریم، حرام شدید و حرام ضعیف. خیل و بغال و اینها جز حرام های شدید نیستن، ضعیفن، ولی دم و میته و لحم الخنزیر اینها جز حرام های شدید هستن. بله؟ ذکر نشده. بله جزاکم الله. خب این فرمایش مرحوم شیخ طوسیست. شما بزرگواران یه فکری بکنید، تأملی بفرمایید که آیا این فرمایش رو میتونید قبول کنید یا نمیتونید قبول کنید. معنای دیگری که برای این روایت میتونیم بگیم این است که کان یک رهو، یک رهو یعنی چی؟ کان یک رهو یعنی چی؟ یعنی مکروه. کان یک رهو ان یوکل من الدواب لحم الارنب و الذب و الخیل و البغال و لیس بحرام، لیس بحرام، اصلا حرام نیستن، مکروهن. حرام چیه؟ که تحریم المیتته و دمه و اینا حرام، اینا حرامن، اینا مکروهن. اینم یه جور معنای روایت، بعضی ها اینجور معنا کردن، اینا مکروهن، اینا حرامن. پس بنابراین این حرام دو دسته نشد، یه دسته حرام داریم که اون چه در قرآن آمده، این دسته هم که مکروهن. پس بنابراین مکروه در مقابل حرامه. اینطور نیست که بگیم حرام شدید حرام ضعیف نیست، اون حرامه و این لیسه به حرامن، اصلا حرام نیست، مکروهه. چون صریح عبارت اینه کانه یک رهو، اینا مکروهن، اونا حرامن. اونی که خدا فرموده در قرآن حرام، اونی که حضرت فرموده، اونا به عنوان مکروه ذکر شده. کانه یک رهو حالا این جمع مرحوم شیخ طوسی رو شنیدید، دلیلش هم شنیدید، این فرمایش مرحوم شیخ طوسی بود، این هم دلیلش بود. اما ما به نظرمون میرسه که این فرمایش درست نیست. حالا شما هم روش فکر کنید، اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این جمع شاهدی برش نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر مقصود این است که حرام غلیظ نیست، اینو باید در قرآن ذکر میکرد که اینا حرام غلیظند. غیر از اینا هم حرام غیر غلیظ داریم، این باید در قرآن ذکر میشد. انما حصر میکنه خداوند، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر ال... همین چهارتا رو میاد حرام میکنه و حسرم میکنه. اگر حرام غلیظ بود و حرام غیر غلیظ، این حسر دیگه معنا نداشت. اونا هم حرامه دیگه، اون غیر غلیظاش هم حرامه، اینا هم حرامه. این پس بنابراین شاهدی بر این نیست، مخصوصا در خود قرآن. نکته دوم این است که این کلمه یکرهو شاهد بر این است که اینا مکروهن، حرام نیستن، نه اینکه حرام خفیفن. شما بگید نه، یکرهو مجازن استعمال شده به معنای حرمته، اینا حرامن. خب آیا واقعا حمار حرامه؟ تو این همه روایات خوندیم که حلاله. آیا خیل و بغال حرامن؟ این همه تو روایات خوندیم حلالن. اینا جز مکروهاته. فقط زب و ارنبه که مورد ارنب رو اهل تسنن میگن حلاله، ما میگیم حرامه. سوسمار هم اونا میگن حرام، ظاهرن هم ما میگیم حرامه. اشکال تو این دوتاست، و الا در خیل و بغال و حمیر همه میگن مکروه. از شیعه میگه مکروهه، حرام نیست. پس بنابراین یکرهویی که در اینجا استعمال شده به معنای چیه؟ یا باید بگید یکرهو به معنای عامه، یعنی ناپسند. ناپسند میتونه حرام باشه، میتونه مکروه باشه. ناپسندن اینها. حالا ناپسند حرامش مثل ارنب و زب، مکروهش مثل خیل و بغال و حمیر. عم بگیریم، یعنی یکره رو به معنای عم معنا بکنیم، بگیم ناپسندن. خب اینا ناپسندن. ناپسند دو جوره، ناپسندی داریم که حرامه مثل ارنب و زب، ناپسندی داریم که مکروهه مثل خیل و بغال و حمیر، که همه رو در یه ردیف حضرت ذکر کرده در اینجا. پس بنابراین در اینجا ما این فرمایش غلیظ و شدید رو نمیتونیم بگیم، چون خیل و بغال و حمیر رو طبق روایات کثیره میگه مکروهه، نه اینکه حرامه. شما اومدید میگید حرام خفیفه، نه حرام خفیف نیست، اصلا مکروهه. بله در زب و ارنب، بله شما میتونید بگید حرام خفیفه مثلا. بله تغییر نشده. این تغییر رو شما از کجا آوردید؟ ایشون میخواد بگه که این تغییر رو من از روایات استفاده میکنم. یکی هم شاهدش هم همین که تحریم المیتت، همین روایتی بود که خوندیم. ولی این روایت معناش این نیست که ایشون کرده، معناش این است که اونا حل مکروهن، اینا حرامن. کما که در خیل و بغال و حمیر شما میگید مکروهه، نمیگید حرامه، که بگید حرام خفیف داریم و حرام شدید داریم. خب این یک اشکال. اشکال دیگه این است که در روایات شما دیدید که برای حلیت حمار، یادتون هست برای حلیت حمار به همین آیه استدلال کردن که حمار حلاله، چرا؟ تلا هذه الآیه، تلاوت فرمودن این آیه رو، قل لا اجد فیما اوهی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان تكون میتة او لحم خنزیر. این در برای حلیت استفاده شده. امام صادق علیه السلام برای حلیت حمار به این آیه استدلال میکنند و این دلالت میکنه بر این که حلاله، نه این که حرام خفیفه. مرحوم شیخ طوسی میفرماد حرام خفیف، ما میگیم نه، اصلا برای حلیت به این روایت استناد شده. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، استدلال شده برای حلیت حمار. چرا حمار حلاله؟ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم. مگه این آیه رو نخوندی؟ بعد آیه رو حضرت بیان میفرمایند. این دلیل بر چیه؟ در این که خارج از این حصر حلاله که حمار باشه. حمار خارج از این حصره و حلاله. پس بنابراین با خود این روایات مخالف این جمع مرحوم شیخ طوسی با خود روایات مخالفه، چون خود روایات آمده دلیل بر حلیت رو این آیه گرفته. از حصر که خارج شد میشه حلال. حمار چطوره؟ حمار قل لا اجد فی ما اوحی الی. ماهی چطوره؟ مار ماهی چطوره؟ فلان ماهی چطوره؟ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما. یادتون هست دیگه، حضرت مکرر به این آیه شریف استدلال میکنه که هر چیزی که سوال میکنن که آیا حرام یا حلاله، حضرت میفرماد قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان تكون میتة او دما او لحم خنزیر. جزاکم الله. این جمع تبرعیه، یعنی جمع مرحوم شیخ طوسی اینطور نیست که یک جمعی باشه که شاهد قویی برش باشه. نه دیگه، حجت نیست. جزاکم الله. اشکال دیگر این است که در ذیل این روایات دارد که اینا مکروهن و لیس به حرامن، حرام نیستن، ولکنهم کان قد کانوا یعافون اشیاء و نحن نعافها. مردم از یک سری چیزها، حیوانات بدشون میاد، ما هم بدمون میاد، اما حرام نیستن، حرام نیستن. اما لکنهم قد کانوا یعافون اشیاء، مردم از بعضی از حیوانات متنفرند، خوششون نمیاد، ما هم از اونها متنفریم. ولیس به حرامه، مکروه، حرام نیست. اینم در چندین روایت ذکر شده بود. پس بنابراین اینا شاهد بر این است که حرام غلیظ و خفیف نیست، اونور مکروه، اینور حرامه. اینا حرامن، اونای دیگه مکروه. به خاطر همین اشکالاتی که ذکر کردیم، سه تا اشکال شد، مرحوم محقق سبزواری آمده فرموده و هازد تأویل لا یخلو من بعدن. این تأویل در کفایت الفقیه مرحوم سبزواری می فرمان و هازد تأویل لا یخلو من بعدن، این بعیده، این فرمایش مرحوم شیخ طوسی و این جور معنا کردن روایت بعیده. و عرض کنم بر این که علامه مجلسی هم می‌فرماید و تعویل الشیخ فی اکثرها فی قایت البعد. خب اون محقق سبزواری در کفایت الفقیه جلد 2 صفحه 598 مرحوم مجلسی هم می‌فرماید و تعویل الشیخ فی اکثرها فی قایت البعد، که در تهذیب الاخبار جلد 14 صفحه 203 مرحوم ششتری هم می‌فرماید و حمله ایزن کما ترا و کیفه یسه و حاضل هم. این حمل شیخ توسی رو می‌بینید کما ترا و کیفه، چطوری می‌تونید این حمل رو بپذیرید که در شرح یه نجعه فی شرح لمعه جلد 10 صفحه 189 مرحوم ششتری هم این حمل رو نپذیرفته. پس بنابراین به نظر ما این فرمایش شیخ طوسی با اینکه مورد توجه بوده ولی در عین حال مورد قبول نیست. نمیتونیم بگیم حرام غلیظ داریم که در قرآنه، حرام غیر غلیظ داریم که در روایات، اینو نمیتونیم بپذیریم، بلکه اون چه در قرآن حرامه اونی که در روایات وارد شده که یکرهو داره مکروه، حرام نیست.
شیخ طوسی استدلال کردن به این روایت و در این روایت من میگه لیس به حرام تحریم، اگر مثلا فرمایش دیگری بود مثلا نباید میگفتی کتحریم، مثلا باید میگفت بله تحریم مثلا اینها،
نه اشکالی نداره. لیس به حرام، اینا حرام نیستن اونطور که نه کته، نه خب همین باعث شده که شیخ طوسی اینجوری معنا کرده، در حالی که نه، یعنی اینا حرامند اونا مکروهند، اونا یکرهو اینا یحرمو، یه یحرمو داریم یه یکرهو داریم، یکرهو چیه؟ خب این باعث شده که ایشون یه همچین معنایی کرده، درسته ولی صریح نیست این جمله، بلکه یه احتمالیه که مرحوم شیخ طوسی داده، ولی ما میگیم نه، این یکره و صراحت داره در چی؟ کراهت. تحریم هم که ایناست، اینا حرامن و اینا مکروهن، این یه معنا، یه روایت. یه معنا این نیست که نه اینا هم حرامن، اینا هم حرامن، اینا حرام شدیدن، اینا حرام خفیف. ما این معنا رو با این دلایلی که الان هم ذکر کردیم، یعافون و نحن نعافه ها و امثال این جدید جوابهایی که دادیم، فرمایش شیخ طوسی رو نمیپذیری. خب جمع دوم حمل بر تقیه است. خیلی از علما آمدن گفتن این روایاتی که دلالت بر حلیت میکنه حمل بر تقیه باید بکنی. چرا؟ به جهت این که در ما بین اهل تسنن قول به حلیت وجود داره، مشهور علمای شیعه قائل به حرمتن ولی علمای اهل تسنن قائل به حلیتن. این روایات موافق با اهل تسننه، چون موافق با اهل تسننه این روایات رو حمل بر تقیه کنید. یکرهو موافق با اهل تسننه، ولی یحرمو موافق با چیه؟ با علمای شیعه است. اکثر علمای شیعه مشهور قائل به حرمتن و علمای اهل تسنن قائل به حلیتن. پس یکرهو موافق با اهل تسننه، پس حمل بر تقیه میکنی. این فرمایش رو شما از مرحوم محمد تقی مجلسی در روضة المتقین میبینید که روضة المتقین جلد 7 صفحه 413 از مرحوم محمد باقر مجلسی در بهار الانوار میبینید که دارد و لعل الحمل علی التقیت ازهر، حمل بر تقیه ازهره. بهار الانوار جلد 62 صفحه 181. همچنین باز مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیارش آمده فرموده است که این حمل شیخ طوسی جملش اینه، جملش رو من بخونم براتون. میفرماد و یمکن حمل و هذه الاخبار علی التقیه، این اخبار رو حمل بر تقیه میتونیم بکنیم. چرا؟ لشتهار حل فی اکثرها بین العامه، چون عامه قائل به حلیتن، اکثر عامه قائل به حلیتن، اکثر شیعه قائل به حرمتن. در یه سری از حیوانات، در یه سری از حیوانات اکثر عامه میگن حلاله، اکثر شیعه میگه حرامه. فمقتزل بله و یعید و اخبار الحرمه از شهر بین اصحابنا، شهرت بین شیعه میگه حرامه. و ادعاهم الاجماع علی اکثرها، اکثرا ادعای اجماع هم حتی کرده. بعد خود شیخ عرض کنم مرحوم مجلسی میفرماد و الا فمقتزل جمع بین الاخبار القول بالکراهه. خود مرحوم مجلسی میفرماد مقتضای جمع بین اخبار این است که ما قائل به کراهت بشیم، قائل به حرمت نشیم. همین رو میپذیرن. ولی احتیاط، ولی اگر بخوایم احتیاط بکنیم، یقتضی متابعت القوم فی ذلک، احتیاطا میگیم حرامه و الا دلیلی بر حرمت نداریم. ولی احتیاط یقتضی متابعت القوم فی ذلک و الا فاثبات التحریم فی اکثرها مشکل، اثبات حرمت در اکثر این حیوانات مشکله. و تعویل الشیخ فی اکثرها فی غایت البعد، فرمایش شیخ طوسی که حرام غلیظ داریم و حرام خفیف داریم، این فی غایت البعد، اینم فرمایش علامه مجلسی. صاحب وسائل مرحوم شیخ حر آملی، البته این آدرس هم براتون بخونیم، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار جلد 14 صفحه 203. مرحوم صاحب وسائل میفرماید احتمال تقیه رو ما میدیم، که آدرس وسائل و شیعه جلد 24 صفحه 125. صاحب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض، ایشون هم باز احتمال حمل بر تقیه رو میدن، ولی در آخرش میفرماید فتعمل، یعنی اشاره میکنن که حمل بر تقیه هم حمل درستی نیست. ریاض المسائل جلد 13 صفحه 390. فخر المحققین در ایضاح الفواید و محقق اردبیلی در مجمع الفائده و فاضل هندی در کشف اللسان و صاحب جواهر در جواهر و محقق سبزواری در مهذب الاحکام، اینا می احتمال حمل بر تقیه رو دادن. اگر آدرس اینها رو میخواهید، فخر المحققین در ایضاح الفواید جلد عرض کنم 4 صفحه 144، در مجمع الفائده و البرهان جلد 11 صفحه 190، در کشف اللسان فاضل هندی جلد 9 صفحه 246، جواهر جلد 36 صفحه 296، در مهذب الاحکام جلد 23 صفحه 127. خب پس یه عده از علما در اینجا آمدن قائل شدن به تقیه و احتمال تقیه رو مطرح کردن. چرا؟ چون اکثریت شیعه قائل به حرمت یک سری حیوانات هستن، در مقابل اکثریت اهل تسنن، اونم میگم اکثریت، چون مثلا در گوشت خرگوش اونها قائل به حلیت هستن، ما قائل مثلا به حرمت هستیم. اکثر شیعه در بعضی جاها اختلافیست، اکثریتشون قائل شدن، لذا آمدن حمل بر تقیه کردن. خب ما از شما سوال میکنیم، این جمع حمل بر تقیه، روایات حلیت حمار، روایات حلیت بقل، خیل و امثال اینها رو حمل بر تقیه کنیم، چون حلیت حرف اهل تسننه. سوال، این جمع رو میپذیرید شما یا نمیپذیرید؟ به نظر ما این جمع درست نیست، ولو خیلی از علما این احتمال رو دادند، ولی به نظر ما این حرف درستی نیست. چرا؟ اشکال اول، اشکال اول این است که اهل تسنن خودشون خیلی از این حیوانات رو حرام میدونن. اهل تسنن سبا درندگان رو حرام میدونن، در حالی که این در قرآن نیست. سبا درندگان، این در قرآن نیامده که حرامه، ولی اونا حرام میدونن. حشرات رو اونا حرام میدونن. خب پس خیلی از حیوانات رو اونا حرام میدونن، در حالی که در قرآن نیامده. پس بنابراین اینطور نیست که شما بگید اهل تسنن حلال میدونن ما حرام میدونیم. تو بعضی چیزا بله، در بعضی از حیوانات اینطوره که ما حلال میدونیم، حرام میدونیم، اونا حلال میدونن، اما تو همه اینجور نیست. در درندگان همه مثل همین، هم ما حرام میدونیم هم اونا حرام میدونن. در حشرات همه مثل همین، هم اونا حرام میدونن هم ما حرام میدونیم. در خیلی از حیوانات مشترکیم، در بعضی از حیوانات با هم اختلاف داریم. نمیشه شما اینو بگید که اهل تسنن فقط قرآن رو قبول دارن و غیر از قرآن همه چیز رو میگن حلاله. نه، اینطور نیست. پس بنابراین یه اشکال این است که شما میگید اهل تسنن قائل به حلیت هستن، این حرف درستی نیست. بله نسبت به بعضی از حیوانات چرا، اما در قالب موارد ما با هم مشترکیم. خیلی جاها مثل درندگان همه ما میگیم حرامه، اونها هم میگن حرام. در حشرات هم همینطور و در خیلی از موارد. اشکال دوم این است که اگر یه حکمی تقیه‌ای باشه، خب حضرت یه اشاره میکنن به خاطر تقیه، اما میان استدلالم براش بگن، استدلال بیارن که نه حتما همینه به این دلیل. حضرت اگر بخوان تقیه بکنن، خب یه حکمی رو بیان میکنن موافق با اهل تسنن، دیگه یه اشاره میکنن، اونم دو پهلو. معمولا در چیزای تقیه دو پهلو میگن، خیلی سریع هم نمیگن. اما آیا ممکنه امام بیاد موافق با اهل تسنن صحبت کنه، مخالف با نظر شیعه صحبت کنه و بعد دلیل بیاره؟ این میشه تقیه؟ این دیگه تقیه نیست. حضرت دیگه دلیل، بعد حضرت دلیل میارن که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یت. اما این دلیله، حضرت حرفی که میزنه با دلیل قاطع از قرآن میاد بیان میکنه. اگه میخواست تقیه‌ای بگه که اینقدر محکم بیان نمیکرد، یه اشاره‌ای میکرد و رد میشد. اما در اینجا محکم استدلال کرده. این حکم تقیه‌ای این چنین نیست. تقیه‌ای همیشه حضرت یه کلام دو پهلوی رو ذکر میکنن که هم حمل این معنای اینوری داشته باشه هم اونوری داشته باشه، یه حالتی داشته باشه که بتونیم جوابگو باشیم. اما با صراحتا مخالف با شیعه و موافق با اهل تسنن، اونم با استدلال، استدلال از آیات قرآن یا همچین جایی، تقیه اصلا معنا و مفهومی نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که شما تعارض بین روایات رو چجوری حل میکنید؟ میگید این روایات موافق با اهل تسنن، این روایات موافق با شیعه است. در جمع بین روایات یه همچین راهی رو پیدا کردید، میگید اون تقیه است. خود قرآن هم حمل بر تقیه میکنید؟ آیه قرآن هم حمل بر تقیه میکنید؟ قل لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا طائم یطعموه الا ان تکون میتتن او دمن او لحم خنزیر یا و ما احل به لغیر الله. چهار مورد رو ذکر کرده. اینم میشه حمل بر تقیه کرد؟ قرآن هم حمل بر تقیه میکنید؟ روایات رو حمل بر تقیه کردید، آیه قرآن که نمیتونید حمل بر تقیه کنید. ما آیه قرآن داریم، حصر شده در قرآن، محصور شده، حرام بیان شده، حمل بر تقیه معنا نداره. پس بنابراین حمل بر تقیه در مورد روایات ممکنه تا حدودی درست باشه، اما در مورد خود آیه قرآن درست نیست. در هر صورت این حمل بر تقیه که اکثر آمدن گفتن به نظر ما حمل درستی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.